آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما یارانی همراه و بخصوص شما تاجیکستانیانی عزیز در هر گوشه و کناری دنیا که هستید و برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان را گوش میکنید. من مطربه شریفی هستم با همراهی دیگر از همکارانم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی با شما خوبان همراه هستیم. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامتان بخیر یارانی همراه، امروز سه‌شنبه پنجمی اردوبهشت سال 1402 هجری شمسی که مطابق است با چهارمی شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 25 اپریل سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایشی هفته را خواهد چنید. سپس تکراری رازی تندرستی را میشنوید. پایان بخش برنامه های شامگاهی تکرار قندی پارسی است. این را هم خواهد چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازسازی و شروع به کاری تاجیک ازاد بزرگترین کارخانه شیمیایی در تاجیکستان. سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر لواکند ولایت ختلان. راه اندازی دوره های آموزشی زبان کره‌ای در تاجیکستان. و درخشش مخترعان تاجیک در مسابقات بین المللی روسیه. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیک ازاد بزرگترین کارخانه شیمیایی در تاجیکستان پس از نوسازی به بهره برداری رسید. در صورت بهره برداری کامل از خطوط کارخانه امکان تولید سالانه 123.6000 تن آمونیاک و 180 هزار تن اوره وجود دارد. این بنگاه با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور فعال شد و تاکید شد که با توسعه کشاورزی کشور کمک خواهد کرد. با فعال شدن این بنگاه برای بیش از 1000 نفر شغل ایجاد شد. تاجیک ازاد عمدتاً اوره، آمونیاک، دی اکسید کربن، اکسیژن گازی و نیتروژن مایع تولید میکند. ظرفیت تولید کارخانه در مرحله اول 90 هزار تن کودی معدنی است. متخصصان و مهندسین شرکت آسیا کیمیکال در مدت زمانی مشخص و مطابق با استانداردهای جهانی کار بازسازی این مرکز را به پایان رساندند و هزینه پروژه آن بیش از 400 میلیون سومانی است. کلیه مواد تولیدی این شرکت قبل و بعد از فراوری در آزمایشگاه مدرن مجهز به جدیدترین دستگاه ها و تجهیزات آزمایش می شود. شرکت سهامی ازاد سال 1967 تأسیس و به دلیل فرسودگی تجهیزات تعطیل شد. مسیرهای مسافری جدید در شهر کولاب تعیین شد. مسافران در مسیرهای جدید با مینیبوس‌های جدید جا به جا می شوند. مسیرهای جدید ترمینال شهر کولاب و روستای گلستان از توابع روستای ضربدر و از محله خدایار نظر افتا فرودگاهی بین المللی کولاب است. مقامات کولاب از ساکنان شهرها و روستاهای منطقه و بازدید کنندگان خواستند تا از خدمات مینیبوس های مدرن به نحوی احسن استفاده کنند. جمهوری اسلامی ایران و هند بر گسترش همکاری های نظامی و دفاعی تأکید کردند.
من از شما تشکر میکنم.
این عبارت فارسی رئیس اطلاعات نظامی ارتش هند در مراسم گرامی داشته روز ارتش ایران هم از تاریخ روابط دو کشور حکایت دارد و هم نشانه ای از همگرایی ایرانیان و هندیان در دوره کنونی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه به ویژه در خلیج فارس و اقیانوس هند است.
در دوران معاصر ایران و هند مشارکت همه جانبه مبتنی بر اعتماد متقابل قوی دارند که همکاری دفاعی یکی از جنبه‌های مهم آن است. مشاهده این که ایران یک سیاست نگاه به شرق را اتخاذ کرده است که در آن هند عمدتاً به عنوان یک دوست حضور دارد دلگرم کننده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی متخصص و دلاوری است که در حفظ صلح و هماهنگی در منطقه خلیج فارس سهیم بوده است.
سفیر کشورمان در هند در این مراسم دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران را دفاعی و مبتنی بر بازدارندگی فعال توصیف و تاکید کرد. ایران ثابت کرده است که جنگ طلب نیست. پیشگاه جنگی را آغاز نکرده است، اما با اقتدار هر گونه تعرض را با قاطعیت سرکوب می کند. ایرج الهی با اشاره به لزوم تأمین امنیت منطقه غرب آسیا به همت کشورهای منطقه، حضور و دخالت قدرت‌های فرامرزی را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در هند نیز گفت مناسبات دفاعی جمهوری اسلامی ایران و هند در چارچوب مناسبات جامع و فراگیر روندی روبه رشد دارد که بازدید منظم و تمرین‌های ناوگروه‌های ارتش دو کشور با یکدیگر از جمله این همکاری هاست. تا دو روز آینده وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری‌های شانگهای به هند سفر می‌کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر به جنوب تاجیکستان از نزدیک با شرایط کاری مسئولان نهادهای امنیتی ملی آشنا شد. ساختمان جدید ریاست کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در شهر لیوکان نیز به بهره برداری رسید. مراسم افتتاحیه با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار شد. ساختمان کمیته دولتی امنیتی ملی در لیوکان شامل سه طبقه و یک زیرزمین است و در طبقه اول آن سه اتاق اداری و یک کتابخانه وجود دارد. طبق اطلاعات در طبقات دوم و سوم اقامتگاه های رسمی برای کارمندان مسئولین ساخته شده است. امام علی رحمان با شرایط کار آشنا شد و کارکنان مسئول را به انجام خدمت صادقانه به نفع کشور و ملت دعوت کرد. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان کلید تعداد منازل مسکونی در شهر لیوکانت را به تعداد از کارمندان نهادهای امنیتی ملی اهدا کرد. امام علی رحمان همچنین 8 خودروی خدماتی ویژه را به کارکنان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در منطقه ختلان اهدا کرد تا فعالیت‌های رسمی خود را با کیفیت مطلوب انجام دهند. دوره‌های آموزشی زبان کره‌ای برای شهروندان بالای 15 سال در مؤسسه دولتی مرکزی آموزش بزرگسالان تاجیکستان ایجاد شده است. ریحانه دولتشایه و دبیر مطبوعاتی این مؤسسه گفت که دروس زبان کره‌ای توسط یک متخصص زبان از تاجیکستان تدریس می شود و گفت آموزش از یک تا سه ماه طول می کشد و زبان آموزان برای هر ماه تحصیل 185 سومانی پرداخت می کنند. مقامات تاجیکستان که می گویند تلاش می کنند راه های جدید برای کار شهروندان در خارج از کشور بیابند، اعزام آزمایشی مهاجرانی فصلی به کره جنوبی را آغاز کردند. تاجیکستان و کره جنوبی که همکاری های سیاسی و اقتصادی برقرار کردند سال هاست که درباره ایده اعزام کارگران به این کشوری ثروتمند آسیایی بحث میکنند. یک منبع در دولت تاجیکستان گفت امید دولت این است که تا پایان سال جاری میلادی قرارداد رسمی اعزام نیروی کار به کره جنوبی امضا شود. اولین گروهی که در اکتبر سال 2022 برای کارهای فصلی به کره رفتند در یک هیئت 60 نفره بیشتر در بخش کشاورزی بودند. مهرداد بزرپاش وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت ارشد اقتصادی به سوریه سفر کرده است.
سفر مهرداد بزرپاش وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت ارشد اقتصادی به سوریه.
این سفری که امروز انجام داده میشه به عنوان بنده به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه در خدمت وزیر محترم که رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه هستند در کشور سوریه، برای پیشبرد توافقاتی که در گذشته انجام شده بود و توافقاتی که جدید باید انجام بشه.
این هیئت ارشد اقتصادی کشورمان در سفر دو روزه همکاری‌های دو جانبه را از اتصال شبکه‌های ریلی از طریق عراق تا حذف تعرفه‌های مبادلات تجاری و تبادلات مستقیم بانکی میان دو کشور را بررسی خواهد کرد.
بازار سوریه برای کالاهای ایرانی و برای تولیدکنندگان ایرانی بازار جذابی، همینطور بازار ایران هم میتونه بازار جذابی برای تولیدکنندگان سوریه باشه که انشالله هرچه سریعتر ترازون به یک تراز بهتر از گذشته برسه.
هذا الوقت الكبير
سوریه هم که دوران جنگ را با کمک همپیمانان پشت سر گذاشتند، قصد دارند با همان همپیمانان قدیمی کشورشان را دوباره آباد کنند.
مخلال السيد الوزير
سفر آقای بزرپاش فرصت بسیار خوبی بود تا به ارزیابی همکاری‌های دو جانبه بپردازیم و نقشه راه دقیقی را برای پیشبرد این همکاری‌ها ترسیم کنیم.
رئیسان کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در گفتگوی کوتاهی در فرودگاه دمشق فعالسازی بخش‌های خصوصی به منظور شناسایی جذابیت‌ها در بازارهای دو کشور را خواستار شدند. در سایه تأکیدات مقامات ارشد دو کشور، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سوریه در مرحله آتی شاهد گسترش فوق‌العاده‌ای خواهد بود و شرکت‌های بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در امر بازسازی و سازندگی در سوریه ایفا خواهند کرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه دمشق.
ادامه مشروع خبرها. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی از تولید بیش از 252 میلیون بشکه میانات گازی در سراسر پالایشگاه های این مجتمع خبر داد. میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به طور مشترک در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. حجم ذخیره در جای گازی طبیعی میدان پارس جنوبی در حدود 51 تریلیون متر مکعب و ذخیره قابل برداشت آن 36 تریلیون متر مکعب برآورد می شود. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، احمد باهوش مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در مورد تولید میانات گازی این مجموعه در سال 1401 گفت بیش از 252 میلیون بشکه میانات گازی در سراسر پالایشگاه های مجتمع تولید شد. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود سال گذشته همچنین با برنامه ریزی دقیق و تعمیرات مناسب و استفاده از قطعات و تجهیزات با کیفیت ساخت داخل بیش از 527 هزار تن گوگرد مرغوب در پالایشگاه های مجتمع تولید شد. شنونده اخباری ورزشی باشد. تیم فوتبال پالمای اسپانیا با درخشی ملی پوشان ایرانی خود روند شکست ناپذیر را حفظ کرده است. پالما که این فصل حسینی طیبی و مسلم اولاد قباد دو ملی پوش ایرانی را هم در اختیار دارد، تاکنون در مسابقات خانگی شکست نخورده است. تیم فوتبال پالما در آخرین دیدار خود در هفته 26 لیگ اسپانیا برابر خائن با پیروزی رسید. پالما با این برد جایگاهش را در رده دومی جدول تثبیت کرد. از 14 مسابقه که پالما این فصل انجام داده، 13 برد از جمله دیدار مقابل بارسلونا و یک تساوی به دست آورده است. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات دوی میدانی قهرمانی جوانان آسیا شرکت خواهند کرد. تاجیکستان در مسابقات دوی میدانی قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 18 سال که از 27 تا 30 اپریل در تاشکند برگزار می شود شرکت خواهند کرد. تاجیکستان با 8 ورزشکار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند. 424 ورزشکار از 29 کشور در این مسابقات اعلامی حضور کردند. و یک زمین ورزشی در دانشکده مهندسی و آموزشی دوشنبه بهره برداری شد. وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان به عنوان بخش از تدارکات برای 35مین سالگرد استقلال و روند کار ساخت و ساز در کشور یک زمین ورزشی را در دانشکده مهندسی و آموزشی دوشنبه ساخت. ترویج سبک زندگی سالم و انجام ورزش از اهداف ساخت این زمین ورزشی عنوان شده است. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. مخترعان تاجیک در 26مین مسابقات بین‌المللی اختراعات و فناوری‌های نوآورانه در مسکو افتخار کسب کردند. شرکت کنندگان در این نمایشگاه نمایندگان 221 سازمان از 27 استان و 35 منطقه روسیه بودند که تقریبا 600 طرح و اختراع نوآورانه را به تیف گسترده از نمایندگان علمی و فنی ارائه کردند. از این تعداد 198 مورد را شرکت کنندگان خارجی ارائه دادند. بر اساس تصمیم هیئت داوران با مخترعان تاجیکستان زمرد غیب الله و مدال نقره برای اختراع روش تولید مواد احیا کننده در طی فراوری انگشت و مدینه قاریه و برای اختراع ساختار برای درمان افتادگی مادرزادی ران اهدا شد. همزمان با افزایش انواع جرایم در انگلیا، رکورد جرایم و موبایل دزدی هم در این کشور شکسته و معلوم شد فقط در لندن هر 6 دقیقه یک تلفن همراه دزدیده می شود.
همزمان با افزایش انواع جرایم در انگلیس، رکورد موبایل قاپی هم در این کشور شکسته و معلوم شد فقط در لندن هر 6 دقیقه یک تلفن همراه دزدیده می شود. به علت فراوانی جرم در انگلیس، قربانیان موبایل قاپی در انگلیس میگویند پلیس به شکایت آنان توجه نمی کند. افرادی که تلفن همراهشان دزدیده شده میگویند پلیس انگلیس با اینکه محل نگهداری تلفن های همراه دزدیده شده مشخص است، این دزدی ها را پیگیری نمی کند. به گزارش وزارت کشور انگلیس، پارسال فقط 2% از تلفن های همراه دزدیده شده در لندن پیدا شد.
فکر نمی کنم پلیس به دزدی موبایل توجه کنه. احتمالاً چون جرایم سنگین اونقدر زیاد شده، دیگه اینجور سرقت ها براش مهم نیست. بالا رفتن شدید هزینه های زندگی و بیکاری هم باعث شده جرایم بیشتر بشن. حالا باید تو خیابون یا مغازه خیلی مراقب باشی تا موبایلتون ندزدن.
افزایش پرسرعت جرایم و ناامنی ها در انگلیس سبب شده همه دولت های سالهای اخیر در این کشور با وعده بهبود امنیت و کاهش انتقادها از ناامنی ها در صدد جلب نظر افراد جامعه باشند.
ما گام های جدی در این باره برداشته ایم و با شهرداری ها و پلیس برای تامین امنیت اجتماعی تلاش می کنیم.
بر اساس گزارش پلیس انگلیس، پارسال دست کم 135,000 گوشی موبایل به ارزش 48 میلیون پوند در این کشور سرقت شد که 91,000 فقره فقط در لندن بود. مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد در یک سال منتهی به سپتامبر گذشته بیش از 6,600,000 فقره جرم در این کشور به ثبت رسید که 10% بیشتر از سال قبل از آن و بالاترین میزان در تاریخ این کشور ارزیابی شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها. سازمان بهداشت جهانی به تاجیکستان گواهینامه ریشه‌کنی مالاریا داده است. 25 اپریل روز جهانی مبارزه با مالاریا است. شعار امسال سازمان بهداشت جهانی زمان دستیابی به سطح بالا در مبارزه با مالاریا از طریق سرمایه‌گذاری، فناوری و نوآوری فرارسیده است. است. این در حال است که در 29 مارس 2023 سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تاجیکستان در فهرست 42 کشوری که مالاریا را ریشه‌کن کردند قرار گرفته است. به گفته پزشکان مالاریا بیماری عفونی است و توسط پشه‌های ناقل مالاریا به آدمان منتقل می‌شود. از سال 2015 تا کنون هیچ مورد ابتلا به مالاریا در تاجیکستان مشاهده نشده است. وضع فعلی و چشماندازی همکاری بین مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، روشن رجب‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در امور قانونگذاری و حقوق بشر با شیما فاروق مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در امور پروژه ولایت قانون و دسترسی به عدالت و عزیزه مولانا و مشاور توسعه این پروژه دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین بر علاقه جدی خود به گسترش بیشتر روابط دوستانه و همکاری های چند جانبه تأکید کردند. همچنین وضع موجود و چشماندازی همکاری های دو جانبه سودمند میان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد بحث و بررسی شد. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در مجله خبری گزارشی ویژه را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
هزاران نفر از مردم بلغارستان روز یکشنبه در شهرهای مختلف این کشور به ویژه در صافیا پایتخت بلغارستان با شعار بلغارستان منطقه صلح علیه جنگ و هر گونه مشارکت کشورشان در جنگ اوکراین تظاهرات برگزار کردند. این تظاهرات در 32 شهر این کشور برگزار شد. شرکت کنندگان در تظاهرات تاکید کردند که بلغارستان باید در منطقه صلح باقی بماند و از هر گونه مشارکت در درگیری‌های نظامی خودداری کند. تظاهرات کنندگان با تاکید بر اینکه ارسال سلاح به اوکراین نه تنها به عادی شدن شرایط کمک نمی کند بلکه موجب شعله برتر شدن جنگ می شود و تلفات انسانی را افزایش می دهد خواستار بسته شدن پایگاه‌های ناتو در این کشور شدند. سازمان ناتو در بلغارستان دارای 4 پایگاه نظامی است که به طور عمده در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد. انتخاب بلغارستان برای ایجاد پایگاه‌های نظامی ایالات متحده به خاطر اهمیت راهبردی این کشور است که در کنار دریای سیاه قرار گرفته و دسترسی به راه‌های دریایی و آبی را فراهم می‌سازد. اعتراض گسترده و آشکار مردم بلغارستان علیه ناتو و درخواست تعطیلی پایگاه‌های این سازمان نظامی غربی نشان می‌دهد شهروندان این کشور به طور کلی بسیار از دیگر کشورهای اروپایی به خوبی از نقش ویرانگر ناتو در ادامه جنگ افروزی در اروپا و افزایش تقابل با روسیه آگاه هستند. در عین حال تظاهرات اعتراض آمیز مردم بلغارستان در راستای دیگر تظاهرات و اعتراضات است که در دیگر کشورهای اروپایی علیه سیاست و رویکرد دولت‌های اروپایی در قبال جنگ اوکراین صورت گرفته و همچنان نیز ادامه دارد. از جمله صدها تظاهر کننده ضد جنگ روز یکشنبه در دیوسلدورف آلمان تجمع کردند تا علیه ارسال تسلیحات از سوی دولت این کشور به اوکراین اعتراض کنند. معترضان نماینده گروه‌های سیاسی مختلف بودند و بنرهای با پیام‌های مانند جنگ در اوکراین را متوقف کنید و صلح نه جنگ همراه داشتند. آنها خواستار توقف تحویل تسلیحات به اوکراین شدند و از دولت خواستند تا بر مذاکرات صلح آمیز برای حل مناقشه با روسیه تمرکز کند. پیش از این با دنبال اعلام تصمیم دولت آلمان مبنی بر ارسال تانک به اوکراین تظاهرات گسترده در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه دولت آلمان در میونخن در 25 ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد. معترضان اعلام کردند که به دنبال این تصمیم خطر رویارویی مستقیم روسیه با اعضای ناتو بالا گرفته است. به نظر می رسد دولت‌های اروپایی در حال گرفتار شدن در نقشه کلان هستند که آمریکا برای تقابل مستقیم اروپا با روسیه ساخته و پرداخته کرده است. ایالات متحده با وجود شعارهای خود درباره لزوم پایان دادن به جنگ اوکراین، اما عملاً رویکرد تعمیق و گسترش جنگ را با هدف تضعیف و درگیر ساختن هرچی بیشتر روسیه اتخاذ کرده و در این مسیر سیاست تشویق و فشار بر متحدان غربی به ویژه اروپایی را برای افزایش هرچی بیشتر ارسال کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به اوکراین را در پیش گرفته است. دولت بایدن قصد دارد تا با ادامه کمک‌های هنگفت نظامی و تسلیحاتی به اوکراین اهداف ضد روسی خود به ویژه تضعیف توانمندی نظامی و اقتصادی این کشور را تحقق بخشد. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید:
هزاران نفر از مردم بلغارستان روزی یکشنبه در اعتراض به سیاست دولتشون در حمایت از اوکراین و همچنین مخالفت با ادامه استقرار پایگاه‌های ناتو در بلغارستان تظاهرات کردند. این مسئله نشون میده که برخلاف دولت‌های اروپایی، مردم این کشورها به خوبی آگاهند که ادامه سیاست جنگ‌افروزانه غرب به رهبری آمریکا در جنگ اوکراین نتایج وخیمی برای اونها به دنبال خواهد داشت. خب به طور مشخص از زمانی که جنگ اوکراین شروع شده تا الان که نزدیک به 14 ماه از آغاز اون می‌گذره، به دلیل اقدامات تحریمی غرب سرکردگی آمریکا از جمله اتحادیه اروپا علیه روسیه، هزاران تحریم علیه روسیه اعمال شده و این مسئله در کنار قطع تقریبا کامل صادرات انرژی روسیه به کشورهای اروپایی، موزلات زیادی رو برای مردم این کشورها به وجود آورده. از جمله اونها تورم بی‌سابقه‌ای که در خیلی از کشورهای اروپایی در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده و در این حال قطع انرژی مخصوصا گاز ارزان روسیه در سرهای بزرگی رو برای خیلی از صنایع اروپایی ایجاد کرده و در این حال افزایش هزینه های انرژی اهم از بنزین، برق و گاز برای خیلی از شهروندان اروپایی درد سرآفرین شده. خب این مسئله برای کشورهای اروپای شرقی و مردم این کشورها به مراتب شدیدتره، به دلیل اینکه این کشورها فقیرتر از مردم کشورهای اروپای غربی هست.
برگزاری تظاهرات مردم در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که آنها با سیاست‌های ماجراجویانه دولت‌های خود موافقت ندارند و از گسترش دامنه جنگ به سایر نقاط اروپا و نیز واکنش‌های احتمالی روسیه به مواضع خصمانه این کشورها بیمناک هستند. ضمن این که شهروندان اروپایی مدت هاست پیامدهای جنگ اوکراین و تحریم گسترده روسیه از سوی کشورهای اروپایی را با افزایش بی‌سابقه تورم و رکود اقتصادی با توجه به کاهش شدید صادرات به روسیه و نیز کاهش قابل توجه واردات گاز و نفت از روسیه می پردازند.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بازسازی و شروع به کار تاجیک ازات، بزرگترین کارخانه شیمیایی در تاجیکستان. سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر لیوکند ولایت ختلان. راه اندازی دوره‌های آموزشی زبان کره‌ای در تاجیکستان، و درخشش مخترعان تاجیک در مسابقات بین المللی روسیه. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری، پایان بخش را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
تشکر و سپاس از همکارانم که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند و همکنون جریانی شما را می شنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده که به برنامه جریان شوم گوش میدید. درباره فقدان مردم سالاری، زمین ساز بنیادگرایی مطالبی ارائه میکنیم. یکی از زمینه‌های مهم در شکل گیری جنبش‌های خشن سلفی در جهان اسلام، به خصوص در دهه‌های اخیر، وجود حکومت‌های خودکامه و فقدان نهادها و بنیان‌های مردم سالارانه مدرن و سنتی بوده است. یکی از دلایل اقبال نسبی به بنیادگرایان در برخی کشورهای اسلامی، دور بودن آنان از صحنه عملی سیاست ورزی و امور اجرایی روزمره کشور است که موجب شده به دلیل دیکته نانوشتهشان هم سابقه پاک و جذابی داشته باشند و هم به دلیل انتقادهای آرمان گرایانه و تندشان بتوانند از میان ناراضیان به سیاستهای دولتهای حاکم هوادارانی بیابند. از طرفی آنان چون معمولاً موفق به تشکیل دولت نمی شوند، این چهره معصوم و جذاب را حفظ می کنند. البته در مواردی که آنان موفق به رسیدن به قدرت شدند یا به سرعت به سوی عقل گرایی و تعدیل شعارهای افراطی و آرمان گرایانه و پذیرش اسباب و لوازم عرفی اداره دستگاه اجرایی حرکت کردند، و یا به دلیل ناکارآمدی به سرعت محبوبیت خود را از دست دادند. از نمونه گروه اخیر می توان به جماعت اسلامی پاکستان اشاره کرد که در دولت 1978 ضیاءالحق 4 وزارتخانه اطلاعات و رادیو تلویزیون، آب و برق، تولید ملی و طرح و برنامه و توسعه را به دست آوردند. با بعد از مدتی غیر از یک وزارتخانه هر سه وزارتخانه دیگر حتی نتوانستند یک ابتکار عمل در حوزه سیاست‌گذاری را از کانال بوروکراتیک دولت عبور داده و به تصویب برسانند. این وزارتخانه ها به شدت ناکارآمد بودند و بنابراین این یک سال تنها تجربه واقعی اداره کشور به دست جماعت بود. در مصر نیز اخوان المسلمین عملاً تبدیل به یک گروه تکنوکرات مسلمان شده و در برخی کشورهای دیگر نیز اسلامگرایان پس از رسیدن به قدرت با ایجاد فضای بسته و سرکوب مانع از اظهار مخالفت‌ها با ناکارآمدی خود شدند. این واقعیت‌ها این فرضیه را تقویت می‌کند که در صورت وجود دموکراسی فراگیر در کشورهای اسلامی و پایبند بودن گروه‌ها به فرایندهای دموکراتیک قدرت در یک افق زمانی طولانی، یا بنیادگرایان مجبور به پذیرفتن سازوکارهای عرفی و عقلانی حکومت خواهند بود و یا خود به خود در چرخه مردم سالاری به حاشیه رانده خواهند شد. البته واضح است که در برخی مناطق جهان اسلام آنان در کوتاه مدت پیروز میدان دموکراسی خواهند بود. در ضمن این مسئله را هم باید افزود که دموکراسی را نباید صرفاً یک فرایند رأی گیری دانست، بلکه فرهنگی است که حداقل آن پذیرش تکثر فرهنگی و دینی و لوازم حقوقی آن است. جالب اینجاست که علت حمایت اولیه برخی بنیادگرایان از دموکراسی این است که گمان می‌کنند در یک نظام دموکراتیک به هر حال اسلامگرایان پیروز میدان خواهند. این اقبال اسلامگرایان به دموکراسی از سوی برخی غربیان چنین تفسیر شده که دموکراسی برای بنیادگرایان تنها ابزاری است برای تصاحب قدرت. سرگذشت فراز و نشیب‌های گرایشات اخوان المسلمین در طول دهه‌های مختلف نیز مؤید این معناست که هرگاه فشار سیاسی به بنیادگرایان شدت گرفته است، آنان به سمت خشونت‌های بیشتر رفتند. چنانکه نقطه اصلی گروه‌های بنیادگرای خشن مصری مانند التکفیر و الجهاد در زندان‌های مخوف ناصر بسته شد. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان وقت این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رسیدیم. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفاده و ارتقای سطح آگاهی شما به جریانات تکفیری قرار بگیره. برای همه شما آرزوی سلامت و بهروزی داریم. تا برنامه بعد، خدا پشت و پناه همه شما.
یارانی شنونده، آنچه که شنیده جرایانی شون بود و از شما فرهنگ دوستانی عزیز دعوت میکنم برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تحسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، همکنون به عنوان مطلب‌های این گفتار توجه فرمایید. در ابتدا مطلبی داریم به مناسبت سالروز پایان سرایش شاهنامه حماسه ملی ایرانیان و در پایان اخبار فرهنگی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. باید گفت 25 اسفند ماه روز پایان سرایش شاهنامه است. کتابی عظیم که افتخار ما ایرانیان است و اگر امروز زبان ما هنوز فارسی است، نتیجه تلاشی بزرگانی همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی است، حکیمی که میدانست زبان پایه و بنیان فرهنگ است و ادامه فرهنگ و منش ایرانی جز به ماندگاری زبان فارسی ممکن نخواهد بود. هر سال در آستانه بهار ما ایرانیان روزی را گرامی می‌داریم که در آن مهمترین اثری ملی و هویتی ما متولد شده است. 25 اسفند ماه برابر با 16 مرد روز پایان سرایش شاهنامه فردوسی است. روزی که رنج‌های فردوسی پس از سال‌ها به ثمر نشست و کتاب پدید آمد که هنوز هم پس از 1000 سال بزرگترین اثر است که از تاریخ، فرهنگ، اسطوره و باور ایرانیان سخن میگوید. اگر سال پایان سرایش شاهنامه را 400 هجری قمری در نظر بگیریم، شاهکار حکیم طوس امروز 1001 ساله می شود. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه منظوم و شامل حدود 60,000 بیت است که سرایش آن در روز 25 اسفند ماه سال 388 هجری شمسی برابر با 400 هجری قمری و مطابق با 1010 میلادی به اتمام رسید. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین حماسه های جهان است که سرایش آن 30 سال به طول انجامید. محتوای این شاهکار ادبی، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط عرب‌ها در سده 7 میلادی است که در 4 دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان خلاصه می‌شود و به 3 بخش اسطوره‌ای از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون، پهلوانی از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم و تاریخی از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا ورود اسلام به ایران تقسیم می شود. در واقع می توان گفت که زمانی که زبان دانش و ادبیات در ایران زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده شدن و احیای زبان پارسی شد. یکی از ماخذهای مهمی که فردوسی برای سرودن شاهنامه از آن استفاده کرد، شاهنامه ابو منصوری بود. شاهنامه نفوذ بسیاری در ادبیات جهان داشته است و شاعران بزرگ مانند گیوته و ویکتور گیوگا از آن به نیکی یاد کردند. بر اساس آنچه که از بیت‌های پایانی شاهنامه در میابیم، فردوسی در این روز پس از 30 سال رنج و دشواری سرایش حماسی بلند شاهنامه به کار خود پایان می‌دهد و اثر بی همتا آفرید که سرشار از ارزش‌های والای انسانی و گنجینه بزرگ از فرهنگ دیرین ایرانی است. هنگامی که فردوسی شاهنامه را با سرگذشت یزدگرد سوم و فرجام کار ساسانیان به پایان می‌برد، در انتهای اثر خود بیت‌های می‌آورد و از کسان انگوش شمار یاد می‌کند که در روزهای تنگ دستی و دشواری یاریگری او بودند. سپس با یادگار از روزگار محمود غزنوی، تاریخ پایان یافتن منظومه 60,000 بیتیش را یادآوری می‌کند و دفتر شاهنامه را می‌بندد. سرآمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندر مزی روز ارد، ز هجرت شده 580 بار، به نام جهانداوری کردگار. بر اساس این بیت ها میتوان چنین دریافت که شاهنامه در روز 25 اسفند ماه سال 388 هجری خورشیدی برابر با 1010 میلادی به اتمام رسیده است. در گاه شماری ایرانی 25 روز هر ماه ارد نامیده می شود و 580 بار که فردوسی بدان اشاره می کند به معنی سال 400 هجری قمری است. در گاه شماری ایرانی باستان هر یک از 30 روز ماه نامی ویژه دارد که نام 12 ماه سال مانند اردوبهشت، امرداد و سپندارمز نیز در میان آنهاست. سپندارمز همان اسفند ماه است و روزی ارد به معنای خوشبختی روزی 25 این ماه است که در آن سرایش شاهنامه به پایان رسیده است. اگر سالی در گذشت فردوسی را 410 هجری قمری بدانیم و همچنان که پژوهشندگان شاهنامه گفتند این تاریخ را در میان روایت‌های دیگر معتبرتر فرض کنیم، می توان گفت که فردوسی 10 سال پس از به فرجام رسیدن اثر خود زیسته است. در سرگذشت او آوردند که فردوسی در همان سال 400 هجری قمری شاهنامه را در 7 جلد به دربار محمود غزنوی می فرستد، اما آنچنان که شایسته کار بزرگ شاعر است قدر شناسی و پاداش نمی بیند و 10 سال پایانی زندگی را در نومیدی و تنگ دستی سپری می کند. در پایان باید اشاره کنیم که فردوسی نخستین استاده بود که کتابش را با ستایش خرد آغاز کرد و این گونه اندیشه را پروبال داد و چراغ خرد را در ذهنها افروخت تا پاسخگوی آن بخش لطیفی درونی خود باشد. عالم سحرانگیز حکیم ابوالقاسم فردوسی آدمی را تا اعماق جهان فانی فرو می‌برد و به اعتبار آن را برای بازسازی فردی پیشروی ما قرار می‌دهد. وی خود که دهقان‌زاده، دانشور و کتاب‌خوانده بود، در ادب پارسی هم قریحه و ذوقی سرشار داشت و شاهنامه سرایی را در آن روزگار نیازی ملی تلقی می‌کرد. تمام هم و غم فردوسی این بود که شاهنامه را تمام کند و در زمانی که بیمار بود نگرانیش از تمام نشدن شاهنامه بود و از خدا میخواست که عمر به او بدهد تا شاهنامه را به پایان برساند. حتی وقتی با مرگ فرزندش که در شاهنامه به آن اشاره میکند سرودن شاهنامه متوقف شد، باز هم به خودش نهیب میزند که نگران هستم شاهنامه به پایان نرسد. فردوسی ارزش کار خود را میدانست و در ابیات ارزشمند جایگاه آن را در چشم ما روشن میکند و میسراید: هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. شاهنامه تنها کتاب است که تاریخ، فرهنگ، هویت، باور و اسطوره های ایرانیان را بیان کرده و مانندی موزه ایران شناسی است. به گفته ریچارد فراید، ایران شناسی معروف آمریکایی، هر کس می خواهد ایران را بشناسد باید شاهنامه را بخواند. شاهنامه آینه برای فرهنگ ایران است و ما را در گذشته متوقف نمی کند.